همه جانم وطنم 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 بشنو سوزه سخنم که نواگر این چمنه همه جانم وطنم 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 وطنم
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. درودهای پر از عشق و محبت ما نثار شما همراهان بیدار دل و علاقمندان برنامه دولت بیدار. افتخار داریم بار دیگر با این برنامه دقایقی در خدمتتون باشیم و گشت و گذاری کنیم در غزلیات زیبا و شورانگیز حافظ با حضور استاد دکتر وحید زیایی، شاعر، نویسنده، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی که همراه ما هستند در این برنامه. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و مردم خوب سرزمینم، مردم همواره شاد، همواره تغزل گرای کشور موسیقی، کشور غزل. سلام و درود دارم و امیدوارم همواره دعای سحری بدرقه عمر و زندگانیشون باشه.
الهی آمین. خب آقای دکتر، با توجه به این که ما در این برنامه ابیاتی که در غزلهای زیبای حافظ هست رو بار دیگر می‌خوانیم و این بار نگاه متفاوتی بهشون خواهیم داشت، نگاهی که باعث بشه سبک زندگی، نگرش ما در زندگی کمی تغییر بکنه و رو به بهبود باشه. و اگر که شما اجازه بفرمایید، من اولین بیت غزلی رو که انتخاب کردیم خدمت شنوندگان بخونم که اونها هم بتونن با پیدا کردنش در کتاب حافظ هم توضیحات شما رو بشنوند، هم غزل رو از رو اگر مایل بودند با ما همراهی کنند. مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. تا دوستان عزیز ما این غزل رو پیدا کنن در خدمتتون هستیم با نکاتی که این بار مورد نظرتونه.
خواهش میکنم. حافظ و نظامی و مولانا و عمده شاعران آسمانی ایرانی همواره مژده دهندگان بزرگی بودن که ما رو به زندگی بهتر، ما رو به عمر پر عشرت تر دعوت کردند و اینکه همواره حاملان خبرهای خوش بودند، مخصوصا حافظ که در بسیاری از غزلهاش باد شمال رو، سبا رو خبر می کند تا حامل آن خبر خوشی باشند که همواره جان عاشق منتظر یا جان باغ منتظر خبر بهارانه. این خبر بهارانی، این روزگار خشک مژده‌اش رو باید بشنوند، این غزلی که امروز بررسی خواهیم کرد خصوصیات یک خبررسان، یک خوشخبر خوب، یک قاصدک خوشخبر رو حافظ میاره و من میخوام از لحاظ انگیزش و زیر روانشناسی مثبت تعبیر کنیم به اینکه یک انسان دارای چه خصوصیاتی میتواند باشد که یک انسان مثمر ثمر و یک انسان حامل خبر خوش، مژده بیار خبر خوش باشد که دوست داشتنی و دوست داشتنی تر باشد.
سپاس از شما. در واقع کلاممون خوش باشه دیگه در نهایت، و اگر اجازه بفرمایید غزل رو تقدیم کنیم به شنوندگان و باز در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گربنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات، کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم. روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم. بعد از شنیدن این غزل زیبای حافظ در ادامه برنامه دولت بیدار و با حضور جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، قصد داریم این غزل رو بار دیگر نگاهی بهش بیندازیم و جنبه‌های تازه‌تر اون رو هم کشف بکنیم. خب آقای دکتر در خدمتتون هستیم. درسته که در مقدمه نکاتی رو فرمودید، اما مشتاقیم که ببینیم واقعا این نکاتی که می‌فرمایید با چه راه‌ها و راهکارهایی میشه بهش رسید.
یکی از مدیران خوش‌ذوق در یکی از شرکت‌های خصوصی یک نوشته رو روی میزش قرار داده بود که دو جنبه بود، یعنی دو صورت داشت، صورتی به طرف مخاطب و صورتی به طرف خودش. روی اینی که رو به سوی مخاطب بود نوشته بود اگر خبر خوشی نداری با من حرف نزن، و اون صورتی که به سمت خودش بود نوشته بود اگر خبر خوشی ندارم با دیگران حرف نزنم. اولین درس ما از حافظ، یعنی از این انگیزه بخش ها، از انرژی بخش های حافظ، اگه ما میخواییم روز پر انرژی رو آغاز کنیم و دردهای معنوی خودمون رو با حافظ و حافظانها درمان کنیم، اینه که همواره برای مردم خبر خوش داشته باشیم. ناگواری ها همواره وجود داره، ناملایمات همواره وجود داره، اما من شهروند، چند حامل اون خبر خوش باشم. همواره سعی کنم مثبت‌ترین موضوعات رو در چهره، در شرایط، در موقعیت‌های مختلف با آدم‌ها و اتفاقاتی که برای ما میفته و من باشون مواجه هستم، اون بهترین رو شکار کنم و در معرض دید مخاطبم قرار کنم. میگه دوستان کس که جمله ای به مرا همچو آینه روبرو گوید، نه که چون شانه با هزار زبان پشت سر رفته مو به مو گوید. ما اما اون آینه ای باشیم، جالبه، اون آینه ای باشیم که همواره خوبی های آدم ها رو بزرگ نما یان تر به دیگران نشان بدهیم، همواره دارای خبر خوب باشیم. وقتی که میرسیم نگیم اه چقدر خسته ای تو، بگیم اه چقدر امروز سرحالی. ببینید حتی اگر نباشه، این که مژده یک رنگ خوب، یک تبسم خوب، یک اتفاق خوب، یک حرکت خوب رو میبینید و یادآوری میکنید به طرف مقابلتون، اون انرژی مثبت رو هم به طرف مقابل میدهید و هم خودتون دارای اون انرژی میشید. پس مصرع اول مژده وصل، اون مژده وصال، مژده رسیدن، مژده توانستن رو میدهد. یعنی این که انسان میتواند، این که بسیاری از رکوردهای ورزشی ما پیش از این که به وسیله کسی قهرمانی شکسته بشند اول با نتوانستنها همراه بودند، اما وقتی که شکسته میشن اون وقت مدام و مدام اون رکورد عوض میشود. اونی که میشکنه آدمیه که باور داره میتواند. ما به دیگران این باور توانستن رو چکار کنیم؟ الگا کنیم که دوست عزیز من شما میتوانی. نکته منفی نگیم. مثلا طرف میگه من دلم میخواد مدیر یک شرکت بشم، شما میتوانی. اینطوری نباشه که بگیم نه این امکانه، من میخوام آدم ثروتمندی بشم، میتوانی. این مژده توانستن و مژده بساط. مصرع دوم، همواره در برخورد با دیگران اگر دلمون میخواد ارتباط بگیریم با دیگران، سعی کنیم حرفی با به میل طرف مقابلمون در تعریف وی بگوییم. همواره انسان ها به تعریف کردن نیاز دارند، به تعریف شدن نیاز دارند. هر انسانی مشتاق شنیدن خوبی های خودشه. مثلا ما بسیار از اساتیدمون اینطوری هستن، میبینی خب طرف مثلا در حوزه مرد بسیار بزرگی است، دانشمندی است، اما زمانی که سخنرانی میگه میگن که حقیر این گونه فکر میکنم، این بندگی، این حقیر، واژه هایی که در نامه های قدیمی هم استفاده میکردن، همین اظهار بندگی کردنه. آدم هایی که اظهار بندگی میکنند، خداوند اونها رو از سر خواجگی کون و مکان قرار میدهد، اونها رو بالا میکشد، دستتو میکشه و بالا میبره. امید به آمدن باران رحمت داشته باشیم. اون جمله معروفی که میگه از اونهایی که به نماز باران میروند، تنها کسی به آمدن باران ایمان دارد که چتری با خودش میبرد. جزو اونهایی باشیم که همواره اون چتر رو با خودمون داشته باشیم. یعنی امیدوار باشیم که آینده‌ای که قرار اتفاق بیفته اتفاقات خوب، یعنی به دیگران همین رو القا کنیم و اینکه به دیگران این انرژی رو بدهیم که آینده همواره بهتر خواهد بود، که همه اینها نشان دهنده آن ابر هدایت و آن بارانی است که خواهد آمد تا ما رو به قول اون بهشت و دارالسلام برساند. حامل این خبر خوش باشیم. من 4 تا نکته رو گفتم. انشاءالله در جلسه بعد بتونیم نکات دیگری رو هم بیان کنیم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مدرس کلاس های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که همراه ما بودید. با همه شما تا برنامه آینده خداحافظی می کنم. به امید همراهی دوباره شما، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
دایره مینا. برنامه از شبکه فرهنگ.
به نام خدا و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده برنامه دایره مینا. امیدوارم در این لحظات ربانی ما رو از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. یکی از دوره‌های ترقی و رشد معماری اسلامی عصر سلاجقه است، یا در حقیقت دوران سلجوقی. بعضی شهرهای ایران و مناطق و روستاها و محلات در شرق و غرب و حتی جنوب ایران در اون زمان دارای مساجدی شدند که به دوره سلجوقی و یا سبک سلجوقی معروفند. در مناطقی از جمله غرب ایران و شمال غربی ایران، در منطقه نزدیک به سلطانیه، در 35 کیلومتری سلطانیه، در استان زنجان، مسجد جامع سجاس از بناهای ارزشمند این دوره به حساب می آید. بنای اصلی مسجد گنبدخانه مربعی به ابعاد تقریبی 9.5 در 9.5 متره که با گنبد بلندی پوشش یافته. با توجه به آثار موجود، در اصل بناهای دیگری به این گنبدخانه متصل بوده که امروزه از بین رفته است. گنبدخانه در اضلاع شرقی، غربی و شمالی درگاه‌هایی داشته که درگاه‌های شرقی و غربی اون مسدود شده. گنبد با واسطه 4 فیل پوش بر روی جرس‌های چهارگانه استوار شده و پاتاق فیلپوش ها بر روی تخته قطوری قرار گرفته است. 4 فیلپوش و در حد فاصل اونها 4 تاغنما که متناوباً قرار گرفتند، نقشه مربع رو به دایره تبدیل کرده. سطح فیلپوش ها و تاغنماها با اجرای آجرکاری دارای تزیینات هندسی جالبی شدند. بالای فیلپوش ها هم تاغنماهای زیبایی قطاربندی شده که زمینه رو برای برپایی گنبد فراهم میکنه. گنبد بنا که از نوع گنبدهای یک پوشه با آجر اجرا شده و تزئینات اون منحصر به نقش ستاره پنج پره. ورودی کنونی در جرز شمالی تعبیه شده و در جرزهای غربی و شرقی دو در بزرگ شبیه به ایوان و در ضلع جنوبی محراب ایجاد شده است. به قرینه محراب در جرزهای غربی و شرقی و در حد فاصله درهای بزرگ تزییناتی نظیر محراب انجام گرفته که تنها جنبه قرینه سازی داره. محراب کنونی مسجد با توجه به شیوه گچبری و استفاده از رنگ و همچنین آثاری از محراب قدیمی در زیر اون به نظر میرسه که مربوط به دوران ایلخانی باشه. این مسجد یعنی مسجد جامع سجاس از نظر گچبری و کتیبه ها بسیار ارزنده و قابل توجهه. 4 کتیبه بدون تاریخ در این مسجد وجود داره که این 4 کتیبه از نظر ویژگی های خط و بعضی تزیینات بسیار قابل توجه و ارزشمنده. با توجه به شیوه معماری و کتیبه های موجود و شباهتی که بنای این مسجد با دیگر بناهای دوره سلجوقی منطقه داره، بسیاری معتقدند که این بنا مربوط به اواخر قرن 5 هجری بوده و البته در عصر ایلخانان یا مغول هم در اون تعمیرات و تزییناتی صورت گرفته است. آرزو دارم مطالبی که عرض کردم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و ما رو هم از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. تا برنامه دیگر، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه، هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی، وان ساقی سرمستی با ساغر شاهانه. ای لولی بربط زن تو مستری یا من، ای پیش تو تو مستی افسون من افسانه، از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمن صد گلشن و کاشانه. چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد قابل و فرزانه.
بدتر از دیگر شوریده و دیوانه،